بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در انسان شناسی به بحث نفس رسید. ما در تبیین ابعاد تکوینی انسان که صحبت کردیم، ابعاد تکون انسان که صحبت کردیم، دو بعد شناخته شده و مورد تأییده. یکی بعد جسمانی است و یکی هم بعد روحانی اوست. بعد روحانی او همون بحث روحه که به حیثیات مختلف برای او نامه های مختلف بیزارن. روح انسان از این جهت که مرکزی از برای ادراک میشود نامش رو بیزارن عقله، و از این جهت که مرکزی برای حرکت، تدبیر و تحریک میشود اسمشو میذارن نفس. ما در رابطه با عقل مفصلا صحبت کردیم و در رابطه با نفس بحث رو آغاز کردیم و جلسه گذشته، و این بار اگر بتوانیم به در واقع مراتبی از نفس آشنایی پیدا بکنیم. از آنجا که نفس حیثیتی از روح، بنابراین تمام خصوصیات روح رو داره، یعنی مجرده، یعنی مستقله، یعنی اصالت و حقیقت انسان به اوست، یعنی غیر از جسم، یعنی قوام و هویت و بقا داره. همه اون چیزهایی که در رابطه با روح گفتیم در رابطه با نفس هم هست و همون ادله‌ای که مطرح شد. بوتها در فلسفه بیشتر با نفس سر و کله میزنن. حالا اون بحثی هم که از نفس مطرح میکنن، ما ابعاد مختلف رو مطرح میکنن، گاهی مرادشون همون عقله، یعنی در واقع یک لفظ رو میگن یه حقیقت دیگه مرادشونه. اما ما راجع به نفسی که داریم صحبت میکنیم، اون حقیقتی که تدبیر میکنه بدن انسان رو، نفس مدبر و متصرف و محرک بدن. اون چیزی که بدن انسان انجام میدهد به عنوان یک ابزاره. اگر شما راه میروید، این نفس شماست که اراده راه رفتن کرده، مطابق واسطه جسم این کار رو انجام میده. اگر شما مثلا فرض کنید فعل و انفعالی رو انجام میدهید به واسطه جسمتون، این فعل و انفعال رو در واقع نفس شما اراده کرده که انجام بده، مطابق انجامش به واسطه جسمه. جسم ابزاریست در دست نفس. از حیث چی؟ از حیث تدبیر، رسیدن به شؤون مختلف، فعل و انفعال. برای این نفس به معنای مدبر جسم سه مرتبه قائلن. بحث ما از حکمته، حکمت عملیست. ما راجع به نفس، از دیدگاه اخلاق که تهذیب نفس باشه، تزکیه نفس باشه، صحبتی بله اینجا نمی کنیم. ما اینجا راجع به تهذیب نفس صحبتی نداریم، اون خودش یه باب دیگری است در مباحث دیگری. بر از دیدگاه حکما، فلاسفه، از آنجا که کار نفس تدبیر جسمه، برای نفس سه مرتبه قائلن. این رو خوب گوش بکنید که بعدها توی مباحث روح و عقل و نفس دچار خلط نشید. چون میشدیدم وقتی بحث روح رو مطرح میکردم، مثلا بعضی از بحثا راجع به روح حیوانی بود. روح حیوانی با روح انسانی چه فرقی داره؟ تفاوت‌ها در مرتبه چیه؟ مرتبه نفسه. عقل که کلن ندارن، یعنی چیزی به نام عقل حیوانات ندارن، امروز میگیم رو، و تفاوت در همین مرحله است. ببینیم حالا به چه شکل. نفس در اولین مرتبه خود اسمش هست نفس نباتی. نفس نباتی رو وقتی بخوان تعریف بکنن میگن کمالی است برای جسم عالی، از این جهت که منشأ سه چیز میشود: تغذیه، تنمیه و تولید مثل. تغذیه یعنی غذا خوردن، تنمیه یعنی رشد و نمو کردن، تولید مثل هم که یعنی زاد و ولد. نفس، روح، از آنجا که کار تدبیر رو به عهده میگیره اسمش میشه چی؟ نفس. از آنجا که این نفس منشأ ظهور آثار نباتی میگردد به این میگن نفس نباتی. آثار نباتی کدوم ها هستن؟ تغذیه، تنمیه، تولید مثل. این سه حقیقتی است که در بین تمام گونه های نباتات و حیوانات که از جمله اون حیوانات انسان باشد چیا؟ مشترک. همه انسان ها و همه گونه های حیوانی هم تغذیه دارن، همه انسان ها و همه گونه های حیوانات و تمام نباتات تولید مثل دارن و چی دارن؟ رشد و نمو دارن. این سه حقیقت درشون هست. پس روح از آنجا که منشأ بروز و ظهور و آثار و افعال نباتی میشه بهش میگن نفس نباتی. خب حالا یه قدری راجع به تغذیه و حتی بازم راجع به تغذیه که بخوایم صحبت کنیم، باز از دیدگاه حکمت داریم صحبت بکنیم، طبیعیات داریم صحبت بکنیم. ما راجع به تغذیه سالم و اینکه چی بخورید و چقدر بخورید و اینا هم باز دیگه کاری نداریم، فقط راجع به کیفیتش بخوایم صحبت بکنیم و یه دقتی رو بیطلبه که ببینید چی اسمش تغذیه است، اونی که اول انجام میشه یا اونی که آخر انجام میشه. ببین چی اسمش تغذیه است. برای تغذیه در مرتبه نفس نباتی خداوند سه قوه قرار داده برای انسان در نفس نباتی. قوه اول قوه غازیه است، غین با دالزال. قوه دوم قوه نامیه است. قوه سوم قوه مولده است، قاضیه، غین، 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 دال، زال، با این نوشته میشه نامیه. و این سه تا عامل خدمت گذار هستند به نفس نباتی. ما در تغذیه انسان با صحبت میکنیم، حالا دیگه به گیاهان و حیوانات کاری نداریم، باشون خودمون صحبت کنیم خیلی ملموستر باشن. اولین قوهی که در مرتبه نفس نباتی فعال است قوه غازی است، کارش تغذیه است. اما این کار تغذیه به چهار مرحله انجام میشه. قوه غازیه در انسان و در مرتبه نفس نباتی، هر کسی که دارای این مرتبه هست، اولین قوه است که موجود می شود و حیات موجودات در طول عمرشون بستگی به فعالیت همین قوه داره. اگر این قوه حذف بشود تقریبا کار تمامه، تقریبا کاردم. اما همین قوه غازیه اگر بخواد کار بکنه در چهار مرتبه کار میکنه. شما وقتی یک غذایی رو خوردید کار قوه غازیه از اینجا شروع میشه. مرحله اول، یه نیرویی در انسان وجود دارد که از اون معکول شما مواد حد مناسب با جسم را جذب می کند. اینو بهش میگن نیروی جاذبه. از عوامل و دستاندرکاران قوه قاضیه است. شما یه معکولی رو میخورید، اولین حرکتی که اتفاق میفتد مواد مناسب جذب میشود به واسطه قوه جاذب. مرتبه بعدی کار یک نیروی دیگری است که این مواد مناسب رو که جذب میکند نگهش میداره، حفظش میکنه، نگه دارنده است. اینو بهش میگن نیروی ماسکه. مواد مناسب جذب شد به واسطه قوه جاذبه و به واسطه نیروی جاذبه و به واسطه نیروی ماسکه نگهداری شد. مرحله سوم اتفاق میفته. این غذای مناسب هضم میشود، یعنی شکل اولیه خودش رو چیکار میکنه؟ از دست میده واسطه نیروی به نام هاضمه. مرتبه چهارم، این غذایی که جذب شد، نگهداری شد، هضم شد، یه زوائدی داره. اون زوائد به واسطه قوه نیروی دافعه که از زیر مجموع قوه قاضیه هست چی میشه؟ دفع میشه، دور میشه، بهش میگن دافعه. ابو علی سینا این ماده‌ای که جذب می‌شود رو و به دور از هر گونه زوائد هست اصیله، اسمش رو بذاره در فلسفه طبیعیات خودش به نام کیموس، در اشارات و هم در سایر کتبش که پیرامون طبیعیات بحث کرده از کیموس یاد میکنه. این خالص، این کیموس رو قوه قاضیه چیکار میکنه؟ مناسب تمام بافت های انسان به همون شکل درش بیاره. بافت استخوانی میشه استخوان، بافت ماهیچه‌ای میشه ماهیچه. این کار قوه قاضی است. پس تغذیه کجاست؟ اولش یا آخرشه؟ آخره. بعد تو به کجا اهمیت بدی؟ اول یا آخر؟ اول رو تو اهمیت بدی. به خاطر همینه که میگن غذا باید مقوی باشد و نه گران قیمت. حجمش کم، قدرتش بالا. به حجم کم و دینامیت به اصطلاح میگن. مثلا باش، حالا ما چون دستور غذایی رژیمی نداریم، پزشکا کاملا میگن چیکار بکنید؟ پر حجم بخورید که معدتون رو پر کنه و بعد مثلا فرض کنید که لاغر بشید یا حالا دیگه دستوراتیست که میدن. مثلا سالاد بخورید یک فصل مشبع که این معده حجمش پر بشه. خب این وقتی میخواد تغذیه بشه چیزی ندارد که برسه، باید بگه شما چی بشید؟ لاغر بشید. این کار اولین قوه انسان است در نفس نباتی، قاضیه. قدرش رو بدونید. دومین قوه‌ای که از قوای نفس نباتی است قوه نامیه است، رشد و نمو، منجر به تنمیه می شود، تنشی که بلدید بنویسید مین یا هیه آخر تنمیه، طبق ادبیاتی که ما خوندیم. من الان از ادبیات فعلی تقریبا منسلخ هستیم، یه جور دیگه می‌نویسن یه جور دیگه می‌خوان، نه که بلد نیستیم، ما منسلخ هستیم، کاری نداریم، کار خودمون انجام میدیم. تنمیه یعنی قوه‌ای که در درون انسان موجب رسیدن انسان به کمال جسمانی خودش میرسه. هر عضوی به اندازه‌ای که بایستی چیکار کند؟ رشد کند، به کمال غایی خودش برسه. همین قوه نامیه آخر حکمت حضرت حقه، چون رشد انسان به این است و این حقیقت در یک جایی قطعش میکنه، ادامه نمیده. و الا مثلا همه شماها 800 متر بودید و 800 کیلو بودید، چون یه جایی قطعش میکنه. این که این در کجا قطع بکند، هر جسم مناسب خودش قطع بکند، نهایت حکمت حضرت حقه. پس قوه نامیه موجب رشد میشه، موجب کمال انسان میشه. منتها کمال، کمال چی آقا؟ جسمیه. این که یه بچه به دنیا میاد، از اونجا رشدش آقا، البته در دوران جنینی هم دارای رشده، اونجا هم باز قوه نامیه چیکار میکنه؟ حرکت میکنه، که این در واقع نطفه رو تبدیلش میکنه به علقه، علقه رو تبدیلش میکنه به مزغه، مزغه رو تبدیلش میکنه به عظام، عظام کسونا لحم، بعد گوشت گرفته میشه، بعد روح دمیده میشه، که روح در اینجا حقیقتش متفاوت. اما همین وقتی به وجود میاد، یعنی به دنیا میاد، به وجود که عظام اولش اومده، وقتی به دنیا میاد دارای مراحل رشده. این به واسطه قوه چی انجام میشه؟ نامیه است، رساننده هر عضوی به کمال لایقه خودش، برنامه ریزی بر اساس حکمت حضرت حق. سومین قوه‌ای که از قوای نفس نباتی است، قوه مولده است، که بقاء نوع رو تضمین می کند. بقاء نوع یعنی باقی ماندن. هر نوعی اگر بخواد بقایی داشته باشد نیاز به چی داره؟ توالد و تناسل، یعنی ازدیاد نسل داره. ازدیاد نسل اتفاق نمی افتد مگر از راه قوه مولده، یعنی ابزارش باید وجود داشته باشه. هر موجودی هم به حسب خودش در واقع تولید مثل میکنه. گیاهان یه طور هستن، حیوانات یک طور دیگه هستن، انسان ها طور دیگری هستن، ولی کلن اسم اون عمل رو میذارن لقاح، که قاعدتاً و در اکثر موارد باید یک موجود ماده و یک موجود نر در کنار هم قرار بگیره. این سه قوه در هر موجودی که فعال بشود اسمشو بیزارن آثار نباتی، چون در پایین ترین حد از موجودات هم این آثار وجود داره، یعنی همون گیاهان. گیاهان پایین ترین حد از موجودات هستن. حالا اینو باید بهش توجه کرد، اونا پایین ترین حد هستن، اینا هم اینو دارن، حیوانات هم این قوه نفس نباتی رو دارن. وقتی میگن روح تدبیر میکنه میشه نفس، وقتی میگن نفس در مرتبه ظهور آثار نباتی قرار میگیره میگن بهش نفسه. وقت مراد از آثار نباتی چیه؟ تغذیه، تنمیه یعنی همون رشد، و مسئله تولید مثل، که واسطه سه قوه اتفاق میفته. وجه مشترک بین تمام موجودات زمینی است، تمام یعنی موجودات زنده زمینی، مثل گیاهان، مثل حیوانات، مثل چی؟ انسان. من راجع به ملک صحبت، چون اونا نه تغذیه دارند و نه تولید مثل به این شکل، اونا اصلا تولید مثل ندارن، اونها خلقت دارن. اونا بحثشون متفاوته. لذا ما راجع به موجودات زمینی صحبت کردیم، این نفس نباتی. بنابراین همه موجودات زنده زمینی دارای نفس نباتی هستن. روح در این مرتبه رو بهش میگن نفس نباتی. هی تکرار میکنیم که اون سوالاتی که تو ذهنتون بود، روح در گیاهان با روح در انسان چه فرقی داره، باید بگی کجاش چه فرقی داره، کجاش چه فرقی داره. این خود این سوال اول باید مشخص بشه چیش چه فرقی داره. از حیث آثار نباتی فرقی با هم دیگه نداره، همه که تفاوت در شکله و الا مکانیزمش یکیه، کیفیت کار یکیه، منتها محصول کار متفاوت. این میشه نفس نباتی. دومین نفسی که فعال است در موجودات در واقع جاندار زمینی، بعضی از موجودات جاندار زمینی بهش میگن نفس حیوانی. نفس حیوانی جوهریست لطیف که منشأ حیات، حس، تحریک و ادراک. حس، تحریک و ادراک. حیات یعنی همون زنده بودن، قصد نباشه که جماده، منتها یه مرتبه برتره، برتر از حیات. چی آقا؟ نباتی. انسان ها وقتی به مرگ مغزی دوچار میشن میگن چی شدن؟ دوچار در واقع رشد، در واقع حیات چی شده؟ یعنی الان فقط رشد میکنه، همین، تغذیه میکنه، اونم تازه به کمک دستگاه، نمیتواند خودش اون کارا رو انجام بده که شالا خداوند و حق عزت زهرا سلام الله علیها منظور شفا بده انشاءالله. نفس حیوانی منشأ سه تا کاره: یک، حس، دو، ادراک، سه، تحریک. ادراک عالی، تحریک ارادی و حس، این سه تا کار، کار نفس حیوانی است. نفس حیوانی در نهاد انسان و موجودی به نام حیوان دوچار در واقع کارکردش اینه، و این مرتبه از نفس وجه مشترک بین تمام گونه های حیوانی است. یعنی نباتات دیگه اینجا دارای چه نفسی نیستن. در مرتبه ادراک عالی، عالی با الف، دو دست قوه داره نفس موجودات زنده. یکی حواس ظاهری است که همه سروران بلدن، باصره، سامعه، ذائقه، لامسه و شامه، حواس پنجگانه، پنج تا شناخته شده، بهش میگن حواس چی؟ ظاهری. و پنج حس باطنی، چون اینا محل ادراکن دیگه. شما اگر چشمی را نداشته باشید، بخش اول از معلوماتتون که دیدنی ها باشد رو ندارید. شما اگر چیزی به نام حقیقت شنوایی نداشته باشید، یک بخش دیگر از معلوماتتون که مسموعاتتون باشه رو ندارید. اینا مرتبه اول حسن، یعنی مرتبه اول ادراکن. منتها اینا رو بهشون میگن حواس ظاهری، چون در واقع با موجودات خارجی سر و کار داره. اما پنج حسن بود که حس باطنی بود، حس مشترک، خیال، متخیله، واهمه و چی؟ حافظه. این پنجتارم بهش بگفتن حس باطنی. حالا اگر بخواد ببینید اینا کارشون چی بود، جلسه 11 شناخشناسی، چون مفصلن من راجع به اینا و کارکرد اینها صحبت کردم. که مثلا قوه متصرفه یا هم متخیله که من اسمشو بردم کارش چیه؟ تصرف و تخیل در کار متصرفه است. یه قوایی در واقع شما دارید به نام چشم و گوش، اینا یک ذخایری دارن در حس مشترک. این حس مشترک شما اون ذخایر و صوری که دارن شما درش تصرف میکنید. برای اسبی که از بیرون گرفتی یه بال هم میذاریم واسه قوه متصرف، پس اونجا دیگه بحثش شده. این یه ادراکی به شما میده، بهش میگن ادراک عالی. حیوانات هم دارای این بخش از ادراکات هستن و در حواس ظاهری بسیار قوی تر از انسان در بعضی از حواسشون. منتها انسان قدرت این معنا رو داره که از اون حواس پنجگانه نتیجه بگیره. چون اینا نمیتونن نتیجه بگیرن در سطح بسیط کار هستن، اما مثلا قوه بویایی بعضی از موجودات و جانداران به مراتب از انسان چی هستش؟ قوی تره. یا شنوایی مثلا برخی از موجودات و جانداران از انسان خیلی چی هستش؟ قوی تر هستش. ما راجع به قوت و ضعف اینا کاری نداریم. به این میگن ادراک، بخش اوله، به واسطه حواس ظاهری و حواس باطنی اتفاق میفته. حیوانات هم این بخش رو دارن، منتها اونا قادر به نتیجه نیستن ولی قادر به ذخیره هستن. سگ صاحبش را میشناسد، یعنی قدرت ذخیره سازی دارن. داره دیگه، خب اگه نداشت که نمیتونستی کارو بکنه که، هر روی که نمیره سوال کنه که این رفیق که قوه ذخیره داره، یعنی بخشی از حواس باطنی رو داره. سگ به صاحبش محبت داره، اینو واسطه قوه واهمش به خاطر زبانش که نیستش که مثلا، که یا مثلا به واسطه قوه زائقش نیستش که محبت به صاحبش داره، که این واسطه قوه واهمش. متو قدرت نتیجه گیری نداره، نتیجه گیری متفرع بر عقله، این عقل نداره. درست شو؟ خب حالا اینا رو بگذاریم بریم سراغ تحریک ارادی. گفتیم نفس حیوانی دو تا کار میکنه، حس، ادراک عالی. گفتیم این واسطه حواسش، حواس پنجگانه ظاهری و باطنی حس میکنه و ادراک عالی داره. اما کار سومی رو که انجام میده تحریک ارادی است. این واسطه دو تا قوه است. یه قوه رو بهش میگن قوه شهوت، یه قوه رو بهش میگن قوه غضب. به اساس حکمت عملیه ما وقتی اسم شهوت رو مطرح میکنیم، در واقع دیدگاه مردم به خاطر اون چیزی که بیشتر شنیدن یه دیدگاه اخلاقی پیدا میکنن نسبت به قوه شهوت، لذا بلا فاصله تطبیقش میدن به روابط کذا. و حالی که نه، قوه شهوت یکی از زیر مجموعه هاش روابط کذاست و نه همش. یه قوه است که اگه در انسان و در نهاد انسان نباشه، حالا حیوانات هم هست ما با حیوانات کاری نداریم، 100 میلیارد سگ نباشن و دو سرت چه اتفاقی میفته؟ آن نگید که فلانی مثلا فرض کنید چرا انجمن حمایت از حیوانات رو مثلا، آقا ما با حیوانات میونه داریم، نگفتیم حالا فردا برید سگا رو بکشید. اما خلط مبحث هم نکنید، انجمن حمایت از حیوانات بزنید که آه این سگه حقوقش رفت زیر پا، آه مثلا مردم عراق رو به کشتن بدید ککتون هم نیزه. دیگه کوسه و ریشپنه، سر کار گذاشتن مردم دنیاست. آدمای باهوش از این گولا نمیخور. انجمن حمایت از حیوانات رو داره ولی مثلا فرض کنید مردم افغانستان رو به کشدار بده، بکشید بابا کوتا بیا، اینقدر که قصه میخورن پلنگ ایرانی قلاده هاش داره کم میشه، کمتر قصه میخورن که نوابق ایرانی تعدادشون داره کم میشه. با ما باشی، یعنی حداقل پیاده شید با هم بریم. البته خب پلنگ هم یک حقوقی داره که باید حفظ بشه، چون که اگه حفظ نشه امام زمان نمیاد. و حالان که اگر ما بر مبنای ایمان عمل بکنیم، محیط زیست رو هم چیکار بکنیم؟ حفظ بکنیم، چون محیط زیست میشه امانت و از نظر امانت یکی از چیزایی که وظیفه دینی ما هست این که امانت رو چیکار بکنیم؟ حفظش بکنیم. او وقت اونا میشن جز ملزومات این امانت، اونا هم در چه خواهم بود؟ در امان خواهم بود. منتها میان بحث ایمان رو میذارن کنار، بحث قلاده های مثلا پلنگ ایرانی رو مطرح میکنن، یوز پلنگ ایرانی رو مطرح میکنن. حالا من اینقدر اصرار دارم خودی که مثلا بحث اخیر جامعه ما شده. بابا ایمان مردم به پایین، محیط زیست هم چی میشه؟ حفظ میشه. ایمان مردم رو به پایین، مملکت اونم چی میشه؟ حفظ میشه. چون حب الوطن منل ایمان، اون چیزی که در 8 سال دفاع کشور ایران، ایران رو تمامیتش رو حفظ کرد، نه مرز پرگوهر بود، نه یار دبستانی، زیارت عاشورا بود. زیارت عاشورا بود، اونایی که می رفتن روی مین کشته می شدن زیارت عاشورا می خوندن، چون حب الوطن منل. شما ایمان رو ترویج بکنید همه چیز درست میشه. ایمان رو ترویج بکنید همه چیز درست میشه. و اگر ایمان رو بذارید کنار هیچ چیز درست نمیشه. بس ایمانه که انشاءالله درست بشه. قوه شهویه، شهوت، شهویه نه، قوه شهوت، یکی از عوامل نفس حیوانی است. یعنی یکی از بازوهای اجرایی نفس حیوانی میشه چی؟ قوه شهوت، که تحریک ارادی داره. کارش چیه؟ قوه شهوت و آن قوه ایست که خواستنی های موافق طبع خود را بدون ملاحظه مصالح و مفاسد، بدون ملاحظه مصالح و مفاسد انسان به وی اعلام میکنه. او فقط میگه من میخوام، دیگه کاری نداره که این به صلاح هست یا به صلاح نیست. و این خواستن بقای بشر رو تضمین میکنه، لذا با پاسخ بهش داده بشه. کار قوه شهوت بیان خواسته هاست، خواسته هایی که مطابق میل است، بدون در نظر گرفتن مصالح و مفاسد. یعنی قوه شهوت فاقد تشخیص مصلحت و مفسده است. اون نمیتونه بفهمه که چی به صلاحه و چی به صلاح نیست. این قدرت رو نداره. او فقط میفهمه که اینو میخواد. گفتن یه نفری در گرمای تابستون رفته و تو جالیز مردم هندونه میخورد. یه نفری هم از اون گفت آقا این مال مردم غصبی حرامه. گفت من به غصبش کاری ندارم، به خنکیش کار دارم. قصب یعنی مصالح و مفاسد، خونکی یعنی همون شهوت. این فقط میخواد چون گرمه. حالا با مثلا فرض کنه هندوانه خونک، نمیدونم سر جالیز گرمه خونکی یا نه، ولی خب بالاخره دیگه مال دزدی هم واقعه خونکه، میچسبه. اگه نمیچسبید که یه رو 3000 میلیارد برنمیداش که حتما میچسبه که برمیداره دیگه، درست شد؟ قادر به تشخیص نیست که بابا این میگه غصبیه، اون یکی دیگه حلش میکنه. اون مصالح و مفاسد رو چی آقا؟ به اصطلاح فنی میگن قوه شهوت در نهاد انسان وزارت بازرگانی است. کارش خریده، جذب منافع. وقت منافعی که واسطه قوه شهوت برای بشر جذب می شود، عمدتاً در هفت ناحیه است. یک، مال، پول، ای خواستنیه، ولب دیوار مردم بری بالا، خواستنیه. چرا دیوار مردم میره بالا؟ چون خواستنیه، مطابق طبعشه، میلشه، تمایل داره. دو، زینت و تجملات خواستنی هستن، مساکن، مراکب، ماشین مثلا سه نقطه. چرا مردم حاضر نیستن سوار ماشین مثلا پیکان 47 بشن؟ حالا چون تجملات، زینت، اینا جز قوه شهوته، خواستنیه. مسکن خوب چند صد میلیارد، ماشین خوب چند صد میلیون، اشیاء لوکس. یه دونه مثلا فرض بفهمید که پیت حلبی میذاره توی مثلا فسقای بوفه خونش و خودش رو اقناع بکنه که مولا عهد صفوی است، سمه مازا، اصلا مولا عهد حضرت آدم، سمه مازا. بعد مثلا بگه من میلیون ها پول دادم اینو گرفتم. این قفه شهوته، زینت رو دوست داره، تجملات رو دوست داره. این کلک رو اول بار بنی عباس دادم به مردم. منصور یه عصا داشت، عصای حضرت رسول اکرم، و بعد چند تا تار موی رسول اکرم داشت. این دو گذشت و الان در موزه ترکیه این دوتا هست، دوتا نگه داریمش. گفتش که این عصای پیغمبر داشت، تقدس بهش می داشت. بعد در محضر امام صادق و در جمع مردم عصا رو ماچ کرد، بوسید، از فهمون اون رو بزن کنار، این دست رو ببوس. گفت اون عصای پیغمبره، حضرت تو نفس پیغمبره. اونو درست کردن تقابل با یه چیز دیگه درست کنن، ولی بر اساس خاصه نفسانی است. قوه شهویه اینو دوست داره، مطابق میلش میدونه، حاضر. واقعا من نمیفهمم، نه که نمیفهمم، یعنی من قوای ادراکی قوی دارم الحمدلله، ولی نمیفهم چی میشه افراد مثلا حاضرن بابت بلریان اینقدر پول بدن. این رو نمیتونم بفهمم. آره سنگ دیگه جمعش کن، تابع قرار داده. یه ادم باید این قرار داده رو بکنن تا نون به دست بیاد و که زندگی بگذره دیگه. ولی که نبگذره که، اگه تو ارزش برای طلا قائل نشی، خب طلا فروش چیکار کنه؟ پس دومیش چی شد؟ زینت و تجمل اصلا ریاست به دست دو چه شیرینه، زیرا به طرف رو میزنه. چون ریاست جاذبه داره، مطابق از دوست رئیس باشه، همه جو بشینه. خوردنی ها، خوردنی ها، تمایلات جنسی، تمایلات جنسی یکی از زیر مجموعه های قوه شهوته، چون مطابق میل. وقت این مطابق میل اهم از این که انسان به جنس مخالف، به جنس موافق، خود ارضایی، خدای نکرده انحراف از این بیشتر که بره سراغ حیواناتو، این همه جز همینه. او اعلام نیاز میکنه، دیگه کاری نداره که تو این نیاز رو از کجا رفعش بکنی. مصالحی رو که شرع مقدس می آورد بگیم باید در چارچوب زن و شوهر باشه، مشروع باشه. چند چه گفتم؟ شیشمی خودنمایی کردن. خودنمایی کردن میده جلو آینه چهار سال بسیم نشد از این بر سقوط انسان ها مدل موتیفوسی ها ولی کیف میکنه. تیفوس چی بود؟ بیماری بود؟ هر حاضر بگه من این مدل رو بگم تنزله ولی دوست داره. دوست داره دیگه، قوه شهوت مستجیر الله. پوشیدنی ها، پوشیدنی ها یکی از در واقع کارکرد قوه شهوت، که چه جنسیه، چه رنگیه، چه مدیه، کی میپوشیده. الگو فلان نماز شب خوب، یعنی حاضر در این پوشیدنی ها تابع بی ارزش ترین انسان ها بشه. چرا؟ چون مطابقه بدون در نظر گرفتن مصالح و مفاسد. این کار قبه شعبی است، وزارت بازرگانی به دست بیاد اینو بخر اونو بخر، و وزیر بازرگانی که حالا هیئت های مختلفش که برن به کشورهای مختلف، فقط کارشون خریدنه دیگه. امضاهاشو من و تو ببینیم، خریداشم بازارامو. این کار قوم شعبی است. همه اینا که من گفتم در یک کلمه جمع میشه، حب دنیا، که میشه رأس کله مصلحت و مفسده رو پیغمبر تعیین میکنه. یه اگه رفتی سراغ این زیر یخم کشیده شده. تو ضرب فنی شدی، بدن داغ نفهم. پس قوه شهوت وظیفه اش جذب ملایمات و نیازهای وجود انسان است بدون در نظر گرفتن مصالح و مفاسد. این مصلحت و مفسده اگر در نظر گرفته بشه پاسخگویی داره، اگر در نظر گرفته بشه یه نوع پاسخگویی داره، اگر در نظر گرفته بشه هوای نفس، اگر پاسخگویی اون مصالح و مفاسد در نظر گرفته شو بشه دینداری. و وقت بین موجودات زنده کدوم یکی از موجودات دارای قوه شهویه هستن، شهوت هستن؟ هم انسان هم خب اون بدبخت ها که نمیتونن چارچوب مصالح و مفاسد در نظر بگیرن، به همین دلیلی که همینطور پاسخ رو میدن. و اگر انسان هم بخواد بدون چارچوب پاسخ بده میگن اولائک کل بل هم اصل. او مرتبه قوه دومی که در انسان وجود دارد قوه غضبیه است. قوه غضبیه و آن نیرویی است که به واسطه آن دفع ناملایمات می‌گردد. قوه شهوت جذب ملایمات، ما هفتاشو گفتیم، هفتاش رؤوس مطلب هستند. رؤوس مطالب هفتا هستند که برمیگرده به یک مخرج مشترکی به نام حب و دنیا. اما قوه غضبیه کارش دفع ناملایماته. انسان به واسطه برخورداری از این قوه از خود دفاع میکند و دو چیز رو در واقع حفظ میکنه، یک سلامت، دو بقای خود. سلامت و بقای خود را با آن تضمین میکنند. غضب در انسان او را به موضع‌گیری و دفاع در برابر ناملایمات و حملات دشمنان داخلی، خارجی، حیوانات آزاردهنده و هر موجود موزی که احساس اذیتش بشه، ما در مقابل اینها دفاع کرد. از سوسک برای چی میترسی؟ قوه غضبی است. حالا هرچند ملت ما به جای رسیدن که تو خونهشون مار نگه میدارن، سوسک چیه؟ تمساح نگه میدارن. من قبلا یه جو گفتم بودم خدا واقعا یکی از رحمتهای واسعش بر ما بود که دایناسور نزدش منقرض شد، و الا مثلا تو خونه دایناسور نگه میداشتن. چه قشنگه، چیش قشنگه. قاطی شده همه چی. بابا سابق مرغ و خروس دیگه همی داشتن، بگفتن بهداش دینی، حالا یارو تمساح نگه میداره، اسب آبی نگه میداره، میگن خوبه، مدرنه، مده، خوبه، عالیه. میگن چی کار میشه کرد با این مردم که صفر و صده وسط ندارن؟ و این خیلی چیزی بدیه. کاری بکنیم بابا تو رو خدا به حد وسط زندگی برسیم. و هر موجود و موزی که احساس اذیتش بشود تا بتواند با اتکای بر این نیرو از چند چیز دفاع بکنه، از جان، از مال، ناموس، کشور، عقیده، آبرو، عزت، دین، حفظ همه اینها در مقابل ناملایمات به واسطه قوه غضبیه است. و تمامی ارزش‌های پذیرفته شده خود دفاع کنه، این واسطه قوه غضبیه است. خب پس در این مرتبه هم گوسفند از روباه به واسطه قوه غضبیه میترسد و فرار میکنه، هم دو تا حیوان همجنس نر برای به دست آوردن اون ماده مطلوب خودشون و حفظ حریم فرماندهیشون با هم میجنگن. این به واسطه قوه چیه؟ غضبیه است. میخوان اون مکان رو حفظ کنن. ها من یه سوال میکنم از شما آیان، جنگ برای به دست آوردن ریاست مبتنی بر قوه غضبیه است یا مبتنی بر قوه شهویه؟ بعدن جواب بدین. آخه جنگ چرا شهویه؟ این از دقایق سوالات اخلاقی است که چیکار میکنه اینجا بشر؟ اینکه زیرا به طرف رو میزنه که بمونی، این قوه غضبیت یا قوه شهویه است که داره کار میکنه؟ کی داره چی کار میکنه؟ و سومین مرتبه از نفس انسان، سومین مرتبه از نفس، نفس ناطقه است، نفس عاقل است، نفس فاکر است. سه تا اسم داره، نفس عاقله، نفس ناطقه و نفس فاکره. خب این مرتبه از نفس، این همون چیزی که در نهاد انسان هست و در سایر موجودات نیست. کسی که این مرتبه از نفس رو دارد یعنی دارای نیرویی است که یک خوب و بد رو از هم تشخیص میده، مصالح و مفاسد رو از هم تشخیص میده، دو امر به خوبی ها میکند و نهی از، و سه ادراک کلیات به اون شکلی که گفتم در بحث‌های عقل مطرح کردم، این کار نفس ناطقه است. پس نفس ناطقه در نفس نباتی، نفس ناطقه و نفس حیوانی در هیچ موجودی منشأ حیات نیستن، بلکه منشأ چی هستن؟ حرکات هستن. افعالی رو در اون موجود به ظهور و بروز میرسونن. وقت اگر این افعال در مرتبه ظهور و بروز افعال نباتی باشد، تغذیه، تنمیه و تولید مثل بهش میگن نفسه، و اگر در مرتبه حس و ادراک عالی و تحریک ارادی باشد بهش میگن نفسه، بله، و اگر در مرتبه تشخیص مصالح و مفاسد باشد و امر به خوبی ها و نهی از بدی ها و ادراک کلیات باشد بهش میگن نفسه. پس نفس در مراتب حقایق موجب حیات، او چیزی که موجب حیات است همون روحه، منتها روح در گیاهان تا مرتبه نفس نباتی ظهور پیدا میکنن، یک حیاتی دارد و یک آثار خاصی. در تمام گونه های حیوانی که انسان هم جز اون حیوانات هست، نفس حیوانی و نفس ناطقه هم دارد. البته سایر گونه ها غیر از نوع انسان دارای فقط نفس چی هستند؟ حیوانی و نباتی هستند. و این سه قسمی که گفتیم هرگز در ملک پیدا نمیشه، اونو اصلا زمینی نیست، اینا آثار زمینی دارن. درست شد اینجا؟ من فکر میکنم سخت شده باشه. سه تا قوه داری، قوه عرض نفس، سه تا نفس داری، نفس نباتی، نفس عرض به حضورتون که، و نفس ناطقه. نفس حیوانی شما دو تا قوه مهم داره، یکی قوه غضبیه است، یکی قوه، اگر شما نفس را در قوه غضبیه تحذیب کنید، مراقبتش بکنید، در شما ملکه شجاعت رو ایجاد میکنه. پس تحذیب نفس در قوه غضبیه در شما ایجاد ملکه چی میکند؟ شجاعت. تحذیب نفس در قوه شهوت در شما ایجاد ملکه عفت میکند، و تحذیب نفس در مرتبه نفس ناطقه تشخیص مصالح و مساده مفاسد، ادراک کلیات، اگر این در این مرتبه به تحذیبش وادارید، در شما ملکه ایجاد می کند به نام ملکه حکمت. او وقت اگر تحذیب نکردی، یا می روی به سمت افراط یا می روی به سمت تفریط، که هر دوش خطرناکه. وقت اگر توانستی نفس ناطقت رو در حد اعتدال خودش قرار بدی، یعنی در مرتبه حکمت، قوه غضبیه رو تحذیب بکنی و در اعتدال خودش قرار بدی، یعنی در مرتبه شجاعت، قوه شهوت رو در اعتدال خودش قرار بدی، یعنی در مرتبه عفت، این ستا چون حد اعتدال هستن، در شما ایجاد یه ملکهی بکند به نام ملکه عدالت. ملکه چی؟ عدالت. پس ببینید خیلی سخته ها. البته این عدالت اون عدالتی است که در نماز جماعت شرط ها. یکی این عدالت شرط باشه فقط به امام عصب میشه نماز خون. ولی پایه ظهور امام عصر علیه السلام همین ملکه است، داشتن ملکه عدالت، که از به اعتدال رساندن قوه غضبیه، قوه شهویه و نفس ناطق است، به حد اعتدال برسانی. کار سخت شد ها؟ چون سخته، چون آسان نیست، به هیچ وجه نمیدونم چون کارتون راحت باشه. خب اگه خسته شدید که تکلیفم رو بدانم، اگه خسته نشدید من این چهار عنصری رو که گفتم تعریفش رو بیان بکنم، یک حد افراط و تفریطش رو بگم، دو بعد افراط و تفریطش رو تعریف بکنم، سه ولی انشاءالله در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.